نشی اختباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطراتی از پیاده روی 40 نوشته شده و به قلم جمعی از نویسندگانه. این اثر رو انتشارات شهید کاظمی در 133 صفحه منتشر کرده. در آستانه 40 حسینی گزیده ای از این کتاب رو در ساختاری روایی نمایشی تقدیم شما عزیزان میکنیم. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب این است آن نیست رو بشنوید. آفتاب میتابید و سیل جمعیت در حرکت بود. هر کسی چفیه یا کلاهی روی سرش کشیده بود تا از گزند آفتاب در امان باشه. مسیر پر بود از مردم بومی و محلی عراق که آب و چای و غذا پخش میکردن. در بین جمعیت مشتاق رضا و دوستش محمد قدم بر می داشتن و پیش می رفتن. 24-5 ساله به نظر می رسیدن. محاسنی مرتب و مشکی داشتن و قد و قامتی متوسط. رضا کلاه لبدار سفید رنگی روی سرش بود. محمد کمی کوتاه‌تر از اون بود و چفیهی روی سرش انداخته بود تا از گزند آفتاب در امان باشه. خورشید آروم آروم خودشو به وسط آسمون میکشوند و وقت نماز ظهر نزدیک میشد. کمی که گذشت صدای اذان همه جا پیچید. با شنیدن اذان مردی که دشداشه عربی پوشیده بود روی خاکای کنار جاده موکتی پهن کرد و به نماز ایستاد. رضا و محمد هم وضو گرفتن و روی موکت مشغول نماز شدن. نماز که تموم شد بلند شدن و خواستن راه بیفتن که مرد عرب روی همون موکت سفره غذا رو پهن کرد. بعد از رضا و محمد خواست سر سفره بشینن. با دیدن این صحنه رضا رو کرد به محمد و گفت
عجیبه، این بنده خدا معلوم قدرت خرید یا اجاره داربست و چادر رو راه اندازی یه موکب کوچیکم نداره، ولی با چند تیکه موکب تو غذایی ساده از ظاهرا پذیرایی میکنه.
محمد در حالی که اشک توی چشمش حلقه زده بود با بغض گفت
من تو این چند سالی که پیاده روی اربعین اومدم از این صحنه ها زیاد دیدم رضا. کار کردن برای آقا سید و شهدا زیاد و کمش مهم نیست، مهم خلوصه که تو رفتار این مرد عرب کاملا پیداست.
رضا و محمد کنار سفره مرد عرب نشستن. مرد مثل پروانه دور اونا میچرخید. بعد از غذا رضا و محمد از مرد عرب تشکر و خداحافظی کردن و آماده ای رفتن شدن. اما هرچی گشتن اثری از کفششون نبود. با تعجب به اطراف نگاه میکردن که مرد عرب متوجه شد. جلو رفت و با لبخند به بچه‌هاش اشاره کرد. کمی بعد بچه های قد و نیم قد به سمت رضا و محمد دویدن و کفش های واکس خورده رو جلوی پای اونا گذاشتن. عشق توی چشم دو زائر جوان جمع شده بود. اونا مرد عرب رو در آغوش گرفتن و دوباره تشکر کردن. مرد دوباره محمد و رضا رو در آغوش گرفت و خاک لباسشون رو تکوند. میخواست تو آخرین لحظه هم از فضیلت خدمت به زائران محروم نشه. رضا و محمد خواستن راه بیفتن که مرد مانع شد و مجبورشون کرد بشینن. دو جوان زائر با تعجب نشستن و منتظر بودن ببینن مرد عرب دیگه چی کار داره که مانع رفتنشون شده. کمی که گذشت مرد زانو زد و به ترتیب شروع کرد به ماساژ دادن پای رضا و محمد. رضا و محمد چشمشون رو بستن. اشک آروم روی صورتشون راه باز میکرد. عصر شده بود و هوا آروم آروم تاریک می شد. هر زائری به فکر جای خواب و استراحت بود. موکبا و چادرهای مخصوص خواب زائران کمی جلوتر برپا شده بود. با یه رو پیاده روی می شد به اونجا رسید. اما رضا و محمد اونقدر خسته شده بودن که تحمل ادامه مسیر رو نداشتن. محمد هم پاش درد می کرد هم ناراحتی قلبی داشت. نمی تونست قدم از قدم برداره. رضا خواست کولش رو برداره اما اون نذاشت. یه دفعه نگاهشون افتاد به خونه‌ای که کمی دورتر چراغش روشن بود و روی بام اون پرچم آزاد توی باد تکون می‌خورد. با دیدن این صحنه رضا رو به دوستش کرد و گفت محمد بیشتر این مردم زائران رو به خونه‌هاشون راه میدن. من میگم بریم به سمت اون خونه‌ای که چراغش روشنه. حتما جایی برامون پیدا میشه اونجا.
خدا کنه رضا. من که خیلی خسته شدم. پام درد می‌کنه. قلبم هم حال و روز بهتری نداره.
هر دو را افتادن به سمت خونه‌ای که کورسوی چراغش از دور پیدا بود. به خونه‌ای که رسیدن، رضا دستش را دراز کرد و شاسی زنگ طبقه اول را فشار داد. هر دو چند لحظه منتظر موندن ولی جوابی نشنیدن. زنگ طبقه دومی که زدن، صدای پایی توی راه پله‌ها بلند شد. کمی بعد درباز و قد و قامت مردی تو چارچوب در پیدا شد. مردی با موها و محاسن جوگندمی و عرقچین سفید. لبخندی روی لب مرد نقش بسته بود. رضا و دوستش محمد با دیدن مرد سلام کردند. رضا با چند جمله دست و پا شکسته عربی گفت که زائران امام حسینند. مرد عرب خندید و به فارسی جوابشون رو داد و گفت: خوش آمدین، بفرمایید داخل. مرد عرب از چارچوب در کنار رفت تا دو زائر جوان وارد خونه بشن. همین که محمد و رضا خواستن قدم تو خونه بذارن، در خونه‌ای که اول زده بودن باز شد و مرد دیگه‌ای بیرون اومد. اون چون فارسی بلد نبود، با لبخند و اشاره از رضا و محمد خواست به خونش برن. با دیدن این صحنه، صاحب خونه طبقه دوم ناراحت شد و جلوی اون ایستاد. هر دو صاحب خونه با صدای بلند شروع کردن به جر و بحث. رضا و دوستش محمد جلوی در ایستاده بودن و به دو صاحب خونه نگاه میکردن که با صدای بلند حرف میزدن. با اینکه عربی حرف میزدن و رضا و محمد متوجه نمیشدن، اما معلوم بود که دعوا سر اوناست. کمی که گذشت، رضا رو به محمد کرد و گفت: محمد بریم، شاید با رفتن ما دعوای این دو نفرم تموم بشه. محمد و رضا رو افتادن، اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودن که صدای بلند دو صابخونه قطع شد. دو زائر جوان با کنجکاوی سر برگردوندن تا ببینن چه اتفاقی افتاده که نگاهشون تو نگاه مرد اول گره خورد. مرد با خوشحالی اونا رو صدا میزد، اما مرد دوم یعنی صابخونه طبقه اول کنار در خونش نشسته بود و شونه هاش از گریه تکون میخورد. مرد اول با رضا و محمد حرف میزد و اونا رو به سمت خونه‌اش میبرد. رضا رو سجاده نشسته و توی فکر بود. کمی که گذشت، رو کرد به محمد و گفت: اعصابم خورده محمد. یه لحظه هم گریه های اون مرد عرب از جلوی چشام محو نمیشه. نمیدونم این صابخونه ای ما چی بهش گفت که راضی شد و به جای حرف زدن فقط گریه میکرد. رضا اینو گفت و به نماز ایستاد. محمد هم وضو گرفت و مشغول نماز شد. بعد از نماز رضا و محمد گوشه نشسته بود توی فکر بودن که صابخونه با دو پسر جوونش قدم توی اتاق گذاشت. اونا خیلی زود بساط شام مفصلی رو برپا کردن. رضا و محمد کنار سفره نشسته بودن، اما دستشون به غذا نمی رفت. مدام چهره مرد عرب و گریه‌هاش روبروشون بود. صابخونه که این صحنه رو دید با زبان فارسی و لهجه عربی گفت: چیزی شده؟ از طعام ما خوشتان نیامده یا؟
نه آقا، غذاتون که حرف نداره، دستتون درد نکنه، خدا به سفرتون برکت بده. راستش رفتار شما با همسایتون ما رو ناراحت کرده، از اومدن به اینجا پشیمون شدیم.
مطمئن باشید و الان از دست من ناراحت نیست، خوشحالم. ها
مطمئنید از دست شما ناراحت نیست؟ چطور میگید اون بنده خدا خوشحاله؟ خدایی خیلی گریه میکرد، نمیدونم شما چی بهش گفتید که اونطوری شونه‌هاش از گریه تکون می‌خورد.
آه باشد، برای دن تعریف میکنم. البته بعد از این که طعامت نوشی جان کردید.
سفره شام که جمع شد، مرد عرب بلند شد و از روی تاخچه قاب عکسی برداشت. بعد نشست کنار محمد رضا و گفت:
من قبل از آمدن شما میخواستم برم لب جاده، تا اگر زائری دیدم او را شب به خانه بیاورم. داشتم آمده میشدم که امام حسین خود شما را با پای خود دام به خانه من فرستاد.
صاحب خونه اینو گفت و بغضش شکست. بعد با دستمالی اشکشو پاک کرد و با بغض ادامه داد:
شما اول زنگ خانه طبقه اول زده بودید. او به من گفت حق نداره میهمانانش که زائران حسینان، به خاطر اینکه کمی دیرتر در را باز کرده از او بگیرم.
رضا و محمد زل زده بودن به مرد عرب که حرفاشو با بغض و گریه میگفت. مرد نفس بلندی کشید و ادامه داد:
چند سال پیش پسر عمینم سایه تو یک نزاع خیابانی پسر جوان منو به قتل رسوند.
تعجب رضا و محمد هر لحظه بیشتر میشد. مرد عرب اینو گفت و با اشاره به عکس توی قاب ادامه داد:
این جوان من بود که به دست پسر همسایه جانش از دست داد.
همین روز موعد قصاصه. تا امروز همه ما منتظر اجرا حکم بودیم، اما ساعتی بیش من از خون پسرم گذشتم و حاضر شدم از قصاص و قاتلش بگذرم.
رضا و محمد با تعجب به مرد عرب زور زده بودن. رضا خواست حرفی بزنه که مرد عرب گفت:
میدانم چه میخوای بگویی، میخوای بدانی که رابطه چند سال قاتل جوانم بخشیدم، درسته؟
رضا و محمد به نشونه تایید سر تکون دادن. مرد عرب بغضش رو فرو داد و گفت:
وقتی شما آمدید من مرد همسایه هر دو میخواستیم وزیرای ظاهران مولامون حسین نصیبمون شه. او گفت شما اول در خانه اونو زدید و حق اوست که به خانش برید. هر دو بر سر این که میزبان ظاهران مولایمان حسین بشیم اصرار داشتیم. کمی که گذشت او گفت به شخص حاضر از حقش بگذره که من خون جوانم بگذرم به سرش عفو کنم. من هم برای این که سعادت پذیرایی از ظاهرانی که با پای خودشون به خونم اومده بودن محروم نشدم، به خاطر مولام حسین از خون جوانم گذشتم و فرزند همسایه را بخشید.
مرد عرب باز بغضش فرو داد و گفت:
من امروز خودم را در معرض امتحان دیدم. خداوند خودش گفته که با اموال و اولاد مردم را آزمایش میکنه، اما مرد همسایه میدونست که من به هیچ وجه از خون جوانم کوتاه نخواهم آمد. به عمد این درخواست که تا من قبول نکنم و سعادت پذیرایی از زاران حسین نصیبش بشه. و من یک آن بین دو راهی دشوار قرار گرفتم، اما به خودم مسلط شدم و کنار گوش مرد همسایه گفتم که به سرش بخشیدم. اون از شدت خوشحالی بود که گریه میکرد.
رضا و محمد مات و مبهوت به مرد عرب نگاه میکردن، به مردی که اشک در چشم به قاب عکس پسرش خیره شده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب این است آن نیست، خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنونده‌های محترم، روایت کتاب این است آن نیست رو شنیدید، انشالله که پسندیده باشید. خب عزیزان، دقایق پایانی همراهی ما با شماست در نوبت کاری اول برنامه‌های امروز رادیو معارف در شنبه سوم مهر ماه 1400 شمسی. انشالله که حدود 8 ساعتی که در کنارتون بودیم تونسته باشیم رضایتتون رو جلب بکنیم و ازتون میخواییم که نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌ای که شنیدید با همکاران خوبم در سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 3162 در اختیار شما عزیزانه. خب بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم محمد حسین آزما تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، آرام آرام از حضورتون مرخص میشیم. شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم و از ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که شنونده ادامه برنامه های ما باشید. تا لحظات دیگه در مسیر عشق تقدیمتون میشه که به موضوع ایجاد تمدن اسلامی در اربعین حسینی پرداخته میشه و نکاتی رو حجت الاسلام جوشغانیان خواهند گفت. بعد از اون هم پیام ولایت رو تقدیمتون خواهیم کرد، انشالله که بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره. انشالله بعد از اخبار مجددا همکاران خوبم با شما همراه خواهند شد.
خون حیات از شریان‌های جاده ها در تن پر قدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگشت ها به یک دیگر پیوند می خورد. فرمود حسین یار هر معنا
ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق.
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا، به پای قمر هستی ما فدا، دوباره شده موکب غم به پا. امینی حسین آن وله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، اساتید گرانقدر. بحثمون این بود که در نظام تمدنی اسلام عزیز جایگاه اربعین جایگاه بسیار برجسته است. ببینید، ما بین دو مقطع قرار گرفتیم، یکیش مبدا ماست عاشورا، یکیش مقصد ماست امر ظهوره. ما تو مدرسه اربعین ابا عبدالله و عاشورای امام حسین با نگاه به تابلوهای قشنگ امر عاشورا داریم خودمون رو برای امر ظهور آماده میکنیم. اربعین امام حسین علیه السلام اگر بخوایم تعریف بکنیم در نظام تمدنی اسلام، باید مؤلفه‌هاشو ببینیم. مؤلفه‌های چی؟ مؤلفه‌های تمدن عظیم اسلامی چیه؟ تمدن اسلامی جوهر اصلیش تقدم ارزش‌های معنوی بر ارزش‌های مادی است. اصلا فرق بین اردوگاه ولایت توحید با ولایت طاغوت همینجاست. در ولایت طاغوت اساس مادیات، شهوات، مشتهیات، محورشون هم منافع انسانیه، اومانیسم، نگاه به جایگاه ساختار سود و لذت انسان هاست، منفعت انسان هاست، منهای توحید، منهای ارزش های معنوی، منهای ارزش های الهی، منهای نگاه ماورایی، منهای نگاه متافیزیکی، منهای نگاه به اونور خاکریز، عالم مثال و عالم شهود و عالم برزخ و عالم قیامت و عقبه های دیگر. اما در نظام ولایت توحید چی؟ اساس ارزش های معنوی است که این مقدم میشه بر همه دنیای سرمایه داری و ارزش های مادی و ارزش های شهوی. خب این اساس کار نخ تسبیح، ولی باید مؤلفه ها رو با هم جلو بریم که بالاخره شما در دنیای تمدن اسلامی اساس مؤلفات و مؤلفه ها چیست. اینا رو من یه مقدار با هم مرور میکنیم. یک، اولین مؤلفه در قصه تمدن اسلامی مؤلفه دین و توحیده، توجه به خدای متعال، توجه به ولایت توحید، که این باید در تمام ابعاد زندگی ما متجلی بشود. تو اقتصاد ما، تو سیاست ما، تو تربیت ما، تو عرض کنم که فضاهای گوناگون. یه نگاه تو اربعین داشته باشید. ببینید، فردی که حرکت میکنه تو اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حالا هر چند روز بکشه، آیا این نگاه دین و توحید تو فضاها محسوس دیده میشود یا نمیشود؟ حقا اربعین ابا عبدالله الحسین جلوه ای از اون تمدن عظیم اسلامی میتواند باشد. تو تمدن عظیم اسلامی مگه چه اتفاق میفته؟ هر امر و قیام و قعودی و هر سخن و هر سکوتی و هر عمل و عکس العملی، هر کنش و واکنشی ازش نور ولایت توحید استشمام میشود. یعنی پای هر عملی یکی از این پنج تا تابلو رو میبینه، یا واجبه، یا حرامه، یا مستحبه، یا مکروه، یا مباحه. این یعنی نظام ارزشی توحید. تو ولایت طاغوت نیست. اون چه کار داره که این معامله ربویه؟ چه کار داره که این زمینی که درش زندگی میکنه غصبیه؟ چه کار داره در این پولی که داره میگیره حرامه؟ اما شما تو میدان اربعین ببینید چقدر زیبا، حلال ترین و پاک ترین و طیب ترین پولها و غذاها اونجا باید هزینه بشود.
حسین، حسین، حسین.
رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، حجت الاسلام جوشغانیان.
مسئله اصلی نظام توحید اینه که باید فرمول‌های نظام توحید اعمال بشود، دیکته بشود و اینها باید سریان و جریان داشته باشه. شما شب عاشورا رو ببینید، امام حسین علیه السلام مهلت خواست به نفسی انت یا اخی، به برادرش ابوالفضل فرمود برو از اینا مهلت بگیر. برای چی؟ خدا میداند که من نماز را دوست میدارم، تلاوت کتاب خدا رو دوست دارم، کثرت دعا و کثرت استغفار رو دوست دارم. امام در پایانی ترین لحظات عمرش، آخرین شب عمرش، داره از دشمنش تقاضای مهلت میکنه برای اینکه بارقه های توحید و عظمت نور توحید تو آخرین نفس ها، تو آخرین لحظات پررنگتر، پرفروختر باشه. این معناش چیه؟ این همون معنایی که شما وقتی میری تو حرکت اربعین سر سفره مینشینی نور توحید رو میبینی، تو حرکت پیاده روی میبینی نور توحید رو میبینی. این از مهمترین مؤلفه های عرض کنم تمدن عظیم اسلامیه که مبناش و مؤلفه اصلیش دین و توحیده. فرمول هایی که خدای متعال فرموده مبناش چیه؟ خیلی مبنای قشنگی داره. مبناش اینه، او خالقه. شما یه یخچال سازندش تو بازار میفرسته، یه دفترچه یه کاتالوگ راهنما میفرسته برای استفاده حد اکثری. چرا؟ خالقش اوه، سازندش اوه. ارتباطات این یخچال با اطراف و اکنافش، با درون خودش برای استفاده حد اکثری او میشناسه. انسان مخلوقه، خالق او یه کاتالوگی داده به نام قرآن مجید برای استفاده حد اکثری. منتها قرآن نمایش نامه است، فضائل و سجایا رو از یه طرف گفته، رذایل رو از یه طرف گفته، کربلا و اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمایشگره. تجلی پیدا کرد اون اوصافی که قرآن میفرماید در اوج، در کمال اینجا تجلی پیدا کرد. تو اردوگاه ولایت نور به زیبایی تمام فضائل و سجایای انسانی، تو اردوگاه ولایت نار اون طرف 30,000 گرگ درنده اوصاف رذل و پلید حیوانی، بدتر از حیوان، اولئک کل انعام بل هم ازل. اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام کلاس های گوناگون داره، کلاس عشق داره، کلاس ارتزاق و مواسات داره، کلاس ایثار و فداکاری داره، کلاس رنج و زحمت و تعب و سختی داره، کلاس معرفت داره، کلاس محبت داره، کلاس مودت داره. شما تو موکب ها همه اینا رو میبینید. این کلاس ها برای چیه؟ از خود رهیدن، چون اولین پیش نیاز برای رسیدن به تمدن عظیم اسلامی خودسازیه. خودسازی یعنی رذایل رو دور کن. بعد جامعه سازیه، یعنی بیا تو فضای اجتماع، تو موکب، فردی نه، تنهایی نه. چه کسانی که فرد بودن اونجا تو موکب به جمع گره میخوره. بعد از جامعه سازی تمدن سازیه. ایرانی و عراقی نداره، افغانی و پاکستانی نداره، فرانسوی و انگلیسی و ایرانی نداره، همه زیر یک خیمه به نام خیمه امام حسین علیه السلام.
یا رب الحسین اشفی صدر الحسین الحجت يا رب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد خامنه ای رهبر ماست.
این جنگ، این دفاع مقدس در کنار خساراتی که برای ما داشت، فواید و منافع بزرگی هم داشت. این منافع از اون خسارات به مراتب بزرگتر و بیشتر. خسارت‌های ما در اونجا عبارت بود از خسارت‌های انسانی و مادی، یعنی جوان‌هایی رو از دست دادیم، خانواده‌های عزیزانشون رو از دست دادن، داغدار شدیم هممون برای جوان‌ها. و خسارات مادی پیش آمد، کشور از لحاظ ظواهر سازندگی یه مقداری عقب افتادگی پیدا کرد، یه برهه‌ای. اینها خسارات جنگ بود. همه جنگ ها اینجور خساراتی داره، لکن منافع جنگ منافع بلند مدت بود، منافع ماندگار بود. البته منافع کوتاه مدت هم داشت، منافع نزدیک هم داشت. یکی از بزرگترین فواید این جنگ 8 ساله و دفاع 8 ساله حفظ و تقویت روحیه انقلاب و حرکت در نسل جوان ما و در جامعه ما بود. اگر چنانچه این حرکت جهادی و فداکارانه به وجود نمی آمد، روحیه انقلابی در اون اوائل که هنوز عمق زیادی هم پیدا نکرده بود در معرض تطاول قرار می گیره. بله، امام بزرگوار حضور داشت و شخصیتی ایشون خوب شخصیتی بود که تضمین می کرد خیلی از چیزها رو، لکن خطرات سنگینی بود. روحیه انقلابی در معرض تهدید قرار می گرفت قطعا. انقلاب مندگار شد با حضور در صحنه دفاع مقدس. یک مطلب دیگر، فایده دیگر این بود که ما این فکر و اندیشه دفاع از هویت ملی و هویت دینی و انقلابی را که بارها گفتیم و شنیدیم و نقل کردیم که خدای متعال کمک میکنه و انسانها رو در عوائق و موانعی که وجود داره در راه حق پیروز میکنه، این رو ما یک بار دیگر خودمون تجربه کرد. این خیلی مهم.
اعتلای ما نباشد یار ما کسی دارد جز خدای ما، ای شهید راه دین و ایمان، ای سپرد جان به پاس قرآن، ای دلیل ره روان، ای چراغ کاروان، ای تو جاودان، ز خون تو در هر جا دمید شکوفه های آزادی، تو زنده ای که گردی فنا، که بهر ایمان جان دادی، نامت جاودان با شور هر ترانه با.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.